بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنتقني بالهدى وعليهم نتقبع وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران ایمانی خوبم. عصر بی نظیر رو خواهیم داشت انشالله به برکت عنایت های حضرت مادر که چشمشون رو از این مجموعه دریغ نکردن. خدا رو شکر از مادر بزرگوارمون ممنونیم، لطف میکنن، نور میدن، خیلی از ایشون ممنونیم. امیدواریم که هممون نیتامون خالص باشه، بتونیم در کنار هم زیل پرچم حضرت زهرا رشد کنیم و آدم بشیم. بگید انشاءالله. ما سلسله مباحث خودشناسی رو و بحث کوچ رو داشتیم دنبال میکردیم. عرض کردیم نقطه تمایز ما انسانها و تمام مخلوقات دیگه، اعم از جمادات و نباتات و حیوانات، یک چیزه. اون یک چیز چیه آقا؟ علم است. اون علم است. علم آدم الاسماء، بفرمایید، کلها. علم رو اگر به حضرت آدم نداده بود، آدم آدم نمیشد. علم اومد که آدم رو آدم کرد. من و شما هم تو این شهر اگر علم داشته باشیم، از سگ و گربه ها بهتر میشیم. علم اگر نباشه، قرآن میگه اولاکه کل انعام بل هم ازل، اونا این سگ و خرن، بلکه هنوز از سگ و خر بدتر، چون اینا پتانسیلش رو داشتن و اجرا نکردن. جلسه گذشته جلسه فوق‌العاده بود انصافاً، خیلی در محضر علامه حسنزاده هممون نشستیم، راه‌ها و مراحل کسب علم رو مطرح کردیم. گفتیم که سه تا مرحله ما داریم. مرحله اولش از عبارت‌ها ما علم می‌گرفتیم، از کتاب، از محضر استاد. به این شاگردها می‌گفتن شاگردان مشائیون، یعنی در کنار استاد میشینن، عبارتها رو میگیرن، از کتاب عبارتها رو میگیرن. خوبم هست، در جایگاه خود خوبه، منتها در این نباید منحصر بشیم، متوقف در این نباید بشیم. دو، مرحله دوم من شما رو ملائکه دیگه میبرند به مرحله اشارتها، یعنی علم رو از طریق اشاره میگیریم، یه مقدار عمیق‌تر میشه. اینجا دیگه ملائکه میاند فتح قلب میکنن و علمهای عالم هستی رو به ما یاد میدند. طرف میخوابه، بلند میشه، چیزهایی رو میدونه، حکمته. طرف یه گناه نمیکنه، خدا فتح باب میکنه و در حکمت رو به قلبش باز میکنه. کاری که برای شیخ رجب علی خیاط اتفاق افتاد. شیخ رجب علی ترک معصیت کرد، یک دفعه دید به اشارت گذاشتن حکمت رو در قلبش. اینم مدل دوم، مرحله دوم. رواقیان بهش میگفتند، یادتونه، از طریق اشارت ها علم رو بگیریم. مرحله سوم که مرحله فوق العاده ایه و همه من و شما باید به این مرحله قبل از مرگمون برسیم و الا خیلی چیزا رو از دست میدیم، مرحله، شما جوابم بدید ببینم شاگردای خوبی هستید یا نه، لمعاته. ما از طریق لمعات علم بگیریم، قبس بگیریم. قبس یعنی یک تکه نور علمی بگیریم، لمعه بگیریم از خدای متعال و از اهل بیت. دیروز گفتم موسی رفت از درختی که شعله ور بود در اون دل شب نور بگیره، اون نور نبوتش بود. اون شب موسی به پیغمبری رسید. اون آتش دنیایی نبود، آتش علم بود، نور علم بود. گفتیم اون درخت تمثل پیغمبر عظیم و شان با امیرالمومنین و حضرت زهراست. موسی اگر نور افشانی حضرت زهرا به اون درخت نبود، نمیتونست علم بگیره. پس نکته‌ای که دیروز نتیجه گرفتیم این که در کل عالم هستی زهرا مقسم علم است. بخواید بنویسید جملشو، زهرا مقسم علم است. اگر آدم بچه ها آدم شد، زهرا و نور زهرا نور افشانی کرد و آدم علم آدم الاسما کلها شد. اگر علامه حسنزاده علم پیدا کرده، قطعا به برکت وجود حضرت زهراز و الی آخر. پس راه چهار رو داریم با هم بحث میکنیم. اگر میخوای خودشناسی بکنی، باید علم داشته باشی. بخوای علم داشته باشی، غیر از درگاه خون حضرت زهرا هیچ جا دیگه علم نمیدن. خود امام صادق هم علمش رو از مادرش حضرت زهرا گرفته. اینا رو دقت کنیم، خیلی مهمه. یکی دیگه از آیاتی که میخوام تو درس جدید یادتون بدم، قرآن میگه این قبس‌ها از تو دنیا گرفتن شروع میشه، دنبال گرفتن قبس‌ها بشید، لمعه ها. اونهایی که در رفسنجان لمعه ها رو قبل از مرگشون نمیگیرن، امام صادق میگه در قیامت در بهشت و جهنم اونا مثل گداها میشن. البته در قبل از بهشت این گدا میشن. اینقدر گدای علم میشن چون اینها درگیر کسب علم در دنیا نبودن، اینها در جهنم اینجوری به بهشتی ها میگن قالوا انظرونا نقتبس من نورکم. به بهشتی ها میگن یه ذره به ما نگاه کنید بهشتی ها، که ما جهنمی ها از دیدن شما به چی برسیم؟ به قبس برسیم. قبس یعنی لمعه، یعنی یه تکه علمی. نتیجه اگر علم باشد جهنم نابود می شود. پس جهنمی ها برای نجاتشون از جهنم چی نیاز دارن؟ بگو. علم. انظرونا نقتبس من نورکم، نگاه به ما کنید تا علم و از طریق شما بگیریم از جهنم نجات پیدا بکنیم. حالا جالب، خدا میگه بهشتی ها در جوابشون میگن نمیتونید این شکلی بگیرید، باید برگردید به پشت سرتون که دنیا باشه، مجدد برید به دنیا، از دنیا نور بیارید، از دنیا علم بیارید. ملائکه میگن دهنشون رو ببندید، یه دیواری بین بهشتی ها و جهنمی ها بزنید که ذره اینا نتونن تعامل داشته باشن. چه خبره؟ چون نقطه تفکیک و تمایز بهشتی ها و جهنمی ها علم است. من خدا اجازه نمیدم دیگه برگردید به دنیا، دیگه تموم شد، فرج او دیگه نداریم. هرچی قبل از مرگ دنیایی فرستادی همینه، الان با همون ادامه حیات میدیم. دیروز عرض کردم انسان قرآن است. قرآن سه مرحله دارد. بچه ها اینو بسای مهمی، انصافا راهکارهای مهمی. اگر 13-14 سالگی کسی به اینا به ما این علما رو داده بود، خیلی زودتر میتونستیم برسیم به اون جایی که خدای عزیز برامون طراحی کرده. ببین ما قرآن وجودمون رو باید بخونیم. پیغمبر 40 سالگی تونست کل قرآنش رو بخونه. اقرا بسم ربک الذی خلق. من هنوز نتونستم قرآن کاملمو بخونم. خب از این پس یاد بگیر، فرموله رو یاد بگیر، بفهمی آدرس کجاست، آروم آروم حرکت کن تا برسی به مقصد. حالا مقصد چطوریه؟ چطوری باید حرکت کنم؟ میگه کتاب، تو کتاب قرآنی. کتاب قرآن سه تا مرحله داره. مرحله مادی، همین کتابی که الان شما داشتید میخوندید، با چشم ظاهرتون نگاه میکردید میخوندید، به این میگن قرآن مادی. قرآن مادی قرائت میخواد، درسته؟ باید روزی 10 صفحه 20 صفحه هرچی حال داشتی بخونی تا شما از این مرحله قرآن مادی عبور کنی، از عبارت قرآن عبور کنی، بری به مرحله چی قرآن؟ بگو. اشارت قرآن، که بشه قرآن برزخی، بارک‌الله، قرآن مثالی. یه مدتی تو قرآن مثالی سیر میکنی، اشارت قرآن رو میگیری، میری تا آخرش باطنهای قرآن رو میگیری. این مرحله برزخی و مثالی قرآنه. راهکارش اینه که اونسه با قرآن مادی داشته باشی. خب این کارا رو هم انجام دادی، 2 سال 3 سال 4 سال تو این مرحله هم باشی، آروم آروم ملائکه میان و قرآن رو نازل میکنن به قلب تو کامل. این میشه لمعه، این میشه قرآن عقلی، این میشه قرآن قیامتی. این رو پیغمبر رسید، این رو علامه حسنزاده رسید. بذارید یه روایتی از امیرالمومنین خطاب امام مجتبی براتون بخونم، جالبه. حسنم روز قیامت که میاد، یقول لقارئ القرآن اقرأ ورقع. حسنم قرآن مادی رو بخون، بعد قرآن مثالی میاد، بعد قرآن عقلی و قیامتی. مرتب قبل از مرگ دنیایید قرآن بخون، قاری قرآن باش، چرا که در قیامت به تو و به انسانها ملائکه میگن به نسبت قرائت قرآنی که داشتید، چه در عبارت، بگو، چه در اشارت و چه در لمعات، بخونید کتاب خودتون رو و برید بالا. بچه خدا کنه اینا رو بفهمید شما، این نکته ها رو. این که من در قیامت بدن مادیمو دیگه گذاشتم کنار، من بدن کثیف 60-70 کیلویمو دیگه ندارم، اونجا قرآن وجودیم به تناسب آیه‌ای که داره میتونه رشد کنه و مراحل قیامتی رو بره بالا. فرض کنید این وجود انسانه، این کتاب قرآن وجود انسان. خب حالا من تو این دنیا قبل از مرگم، ببین اینا رو ما داریم میگیم تو قیامت با هم صحبت میکنیم انشالله، میگیم خدا رو شکر تو مکتب این بحث رو مطرح کردیم، انصافا اینا حیاتی، اصلا شوخی بردار نیست، انجام ندادن اینا انصافا کار گستاخیه. آقا کتاب وجودت رو تو باید بخونی، اقرأ تو از دنیا شروع میشه، اقرأ تو از دنیا، از کدوم مرحله؟ اقرأ چی؟ بگو مادی، بعد بگو مثالی، بعد بگو عقلی. خب وقتی تو از اینجا شروع کردی قبل از مرگت، انشالله که به قرائت عقلی برسی، یعنی به لمعه گرفتن از زهرا برسی قبل از مرگ دنیاییت. اگر رسیدی این قرآن تو که 6236 آیه کلش هست، مثلا شما 2500 تا آیه شو نازل کردی با لمعاتی که از حضرت زهرا گرفتی در این مرحله، یه 6000 تو پیغمبر دیگه نمیخواد بشی، 2500 تاش هم خیلی فوق العاده است. حالا این ملائکه بالای سر انسانها در قیامت خطاب میکنن به کتابهای وجودی انسانهایی که من باشم شما باشید، میگن شما به نسبت مادی و مثالی و عقلیت بخونید کتاب خودتون رو و بیایید بالا. روایتش اینه، اقرأ ورقع، یعنی چی؟ بخوان، بگو برو بالا. این فعل امر رقیه است، رقیه یعنی چی؟ بالا رونده. حالا میگه ملائکه به تو میگن اقرأ، بخوان کتاب خودت رو، ورقع، برو بالا. حالا من عظیمی رو میکنم به کتاب خودم، میبینم وای از 6236 آیه تا قبل از مرگ دنیاییم کلن 38 آیه دارم، 38 آیه اونجا میشه پشیمونی من، میشه درد من، میشه بدبختی های من. آقا جهنم منو میبرن؟ نه جهنم نمیسوزوننت، ولی پشیمون میشی چرا 37 بیشتر نداری، پشیمون میشی چرا 100 آیه کلن داری. تو میتونی مثل شیخ رجب علی خیاط 2600 آیه نازل کرده باشی قبل از مرگت به خودت. پس این میشه درد ما شیعه ها در قیامت، اینجایی که پیغمبر گلایه میکنه خدای قوم من قرآن رو مهجور کردن، نمیخونند. چون قرآن مادی رو نخوندی به قرآن اشاره هم نمیرسی، به قرآن لمعه هم تو رو حضرت زهرا عمره یه قرآن لمعه بهت بده. اگر کربلای کاظم ساروقی به لمعات رسید قطعا قبلش قرآن رو میگرفت تو بغلش، قرآن مادی رو تو شهر عراق بغل میکرد، نگاه میکرد قرآن. لذا به پیر زنها و پیر مردایی که سواد ندارن بارها تذکر دادیم، شما تو ماه رمضان هم تو قرآن رو باز کنید، نگاه کنید رو قرآن، این میشه اقرای مادیتون. اینقدر نگاه کردن و ادامه بدید تا اشارتهایی به قلبتون بدن، ادامه بدید تا لمعات حضرت زهرای قبل از قرائت قرآن بگو السلام علیک یا بنت رسول الله یا فاطمه الزهرا، اون وقت قرائت قرآن یه دفعه یه لمعه ای تو قلبت میارن. غیر از این ما رایی نداریم. چطور بعضیا شوخی میکنن با این قضیه نمیدونم. حالا تو بحث درجات خیلی جالبه، این بحث رو نشنیدید تا به حال، اینو دقت کنید. توی این ورقه، اقرأ ورقه، یه جایی ما توی دنیا تو مدارج دنیا و منازل دنیا میگفتیم آقا تو آدم شدی تا اینجا رسید، تا اینجا، این تا این منزل، تا این منزل. ببین آقا کربلای کاظم کجا؟ تا این منزل اومده. آقا علامه حسن زاده کجاست؟ تا این منزل اومده. خوب دقت کنید، ما تو این مدارج صعود به طرف الله تا داریم. تا کجا رفتی؟ اقرأ. تا کجا رفتی؟ اقرأ کرد. تا اینجا. تا کجا؟ تا اینجا. تا اینجا. علامه حسن زاده میگه اگر این لمعات رو کامل بگیرید توی قیامت دیگه تاها میره کنار، تا میره کنار، هیچی دیگه تا نیست، فی میشه.
في يعني در يعني چی في مقعد بخونید ببینم صدق عند ملک مقتدر چه کسی میتونه به مقام اندیت برسه دیگه نمیگه تا عالم عقل من رفتم بالا تا عالم مثال و برزخ رفتم تا دیگه بی کلاس میشه اونجا دیگه فی میاد وسط فی چی؟ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر دیگه کامل با خدا ممزوج میشم اندیته شهدا رو میگن عند ربهم بگو یرزقون این مقام اندیته یعنی نمیتونی بگی شهید تا اینجا رفته بالا نه شهید فیه اندیته این رو با هر چی که اقرا مادی کردی در دنیا میتونی اونجا لمعات بگیری و بالا بری و بالا بری خدا رزقمون بکنه هممون بتونیم این مناظر رو درک بکنیم و به اون عند ملک مقتدر برسیم بگید انشاءالله یه نکته اینجا اشاره کنم و بعد برم درس بعدیمو شروع بکنم ما شاگرد لمعاتی اهل بیت باید بشیم بچه‌ها این دیروز عرض کردم شاگرد حضرت زهرا تو لمعات گرفتن باید بشیم راهکارش هم بهتون گفتم توسل به حضرت زهرا سلام دادن به حضرت زهرا اگر از من میشنوید من تجربه شخصی خودمو بگم حدیث کسائه بخونید هر روز صبح بعد نماز صبحتون حدیث کسائه یه چله حدیث کسا بردارید بعد از چله حدیثی که ساتون ببینید حضرت زهرا چطوری لمعاتو براتون میفرسته اینا رو من تو کتاب نخوندم اینا رو از استاد نگرفتم نه داری میفهمی داری درک میکنی چطوری لمعه ای که حضرت زهرا بعد چله حدیثی که ثابت داد مقسم علم حضرت زهرا تو حدیث کسا بخون هدیه به حضرت زهرا بده اگر لمعه بهت نداد اون وقت خود اهل بیت لمعاتو از کی میگیرن از خود خدا آیه قرآن چیه و علمک ما لم تکن تعلم به توی پیغمبر و حضرت زهرا من خدا علم دادم اون چیزایی که شما نداشتید یعنی لمعه شما اهل بیت رو من خدا آوردم تو قلبتون اصطلاحا به این علم اهل بیت که لمعه است از طرف خدا بهش میگن علم چی؟ بگو آفرین علم لدنی علم لدنی یه لمعه از طرف خدا هدیه شده به اهل بیت علامه حسن زاده میشه شاگرد اشراقی امام رضا شاگرد لمعاتی امام رضا از امام رضا علامه حسن زاده علمش رو گرفته با اون بسه حضرت رضا هم از حضرت زهرا گرفته رضا در الهی نامه خودشون علامه حسن زاده این جمله رو دارن حسن کذب الحسن دارد نشانی یعنی علامه حسن زاده از امام رضا که ابوالحسن باشه یه نشانی داره نشانش همون لمعاتیه که در شب امام رضا به علامه حسن زاده داد خیلی بچه خیلی نکته فوق‌العاده‌ای میخوام شروع بکنم متوسل شدم به مادرم حضرت زهرا که این جمله رو میگم شما سهل‌انگاری نکنید از کنارش ساده عبور نکنید یکی از ویژه ترین بحثای ماه رمضونم رو میخوام تو چند دقیقه بهتون بگم از بس به شما ارادت دارم این نکته رو عصری هدیه میکنم با عشق حرف فوق‌العاده دقت کنید یکی از آیات قرآن رو الان من باید بنویسم رو تابلو و بعد بگم حالا میخواییم علم بگیریم فهمیدیم از حضرت زهرا باید لمعه بگیریم فهمیدیم باید عبارت و اشارت و بدلومات اینم فهمیدیم درس خوبی بود حالا عظیمی ما بخواییم ارتباط بگیریم اون نقطه شروع کجاست که این نفس آماده بشه اون نکته رو میخوام یادتون بدم خوب دقت کنید سوره محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا به نظرم آیه 15 باشه بازم نگاه کنید تو ذهنم رفت آیه اینه مثل الجنت التي وعد المتقون همه تون حواساتون کامل جمع اونایی که دفترچه دارم بنویسم فیها انهارون خب معنی کن ببینم مثل بهشتی که وعده داده شدند متقین در اون چیاییه؟ بگو نهرهای رودخونهاییه بچه ها جوابم بدید. جنت یعنی چی؟ بهشت کجاست؟ بهشت کجاست آقا؟ نه. میخواستم یقتون اینجا بگیرم. امام رضا گفت از ما نیست کسی که بگه بهشت هنوز در آینده میاد. نه 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 اینجوری نگید. بهشت ریشش از دنیا شروع میشه. درست شد بچه ها؟ دل حضرت آدم توی اون جریان گول خوردن از شیطان کجا بود؟ دلش؟ دلش بهشتی بود. کامل دلش در محضر خدا بود. وقتی شیطان اغوا کرد حضرت آدم رو، ملائکه میگن دل حضرت آدم از کجا رفت بیرون؟ از بهشت رفت بیرون. حضرت آدم کجا خلق شد؟ بگو ببینم. تو مکه، تو کره زمین. آیا تو آسمون ها زندگی میکرد که ملائکه هبوطش دادن تو کره زمین؟ یا همین تو کره زمین بود ولی دلش تو بهشت بود؟ کدوما؟ تو کره زمین بود، دلش تو بهشت بود. درسته؟ حالا این دل بهشتی رو اگر میخواید به دست بیاری تو همین رفسنجون دلتون بهشتی باشه، خدا میگه باید این متقین رو به دست بیارید. برای به دست آوردن این متقین باید از ریشه شروع کنی. فیها انهار، چهار تا رودخونه باید توی وجود خودتون را بندازید. خدای کمکم کن. چهار تا رودخونه چیه؟ من، ما، ان، آسنن و انهارن من لبنن لم یتغیر طعمه و انهارن من خمرن لذتن لشاربین و انهارن من عسلن مصفا. آقا چهار تا رودخونه. حدیث معراج میخوام بهتون بخونم. توی این حدیث معراج پیغمبر فرمود رفتم معراج، دیدم چهار تا رودخونه تو کل مراحل بهشت و هفت‌گانه بهشت چهار تا رودخونه هست. هر چهار تا رودخونه میره میرزه به حوض کوثر. بچه حوض کوثر رو اگه شنیدید که حضرت علی کنارش وای میسه پارچ میزنه توش میرزه به حلقوم بهشتیان، خیلی بی‌معرفتید. اینجوری نگید. حوض کوثر حوض ولایت امیرالمومنین است. هر کی ولایت امیرالمومنین داشته باشه بر حوض کوثر عرضه میشه. درسته؟ پس آب نیست که بریزه تو حلقشون. نه، این حوض ولایت است. پیغمبر میگه این چهار تا نهر رو دیدم همشون دارن منتهی میشن به حوض کوثر. خوب دقت میکنید؟ بعد هر چی گشتم چشمه این چهار تا نهر رو نگاه نفهمیدم کجاست. یکی از نهرها نهر آب بود، یکی از این نهرها نهر شیر بود من لبن، یکی از نهرها نهر شراب بود، شراب مسکر مست کننده، جام، می، یکی از این نهرها نهر عسل بود. این حدیث معراجه، اینم که آیه قرآنه. نهر عسل، نهر شراب، نهر شیر، نهر آب. حضرت میگه هر چهارتاش میریخ تو حوض کوثر که حوض ولایت باشه. اما هر چی گشتم من پیغمبر چشمشون رو پیدا نکردم. به جبرئیل گفتم چشمه این چهارتا نهر کجاست؟ گفت منم نمیدونم. همینجا ملکی رو خدا موکل کرد اومد پیش من، از جبرئیل بزرگتر بود. گفتم این چشمه این چهارتا نهر کجاست؟ بچه برای اخذ علم میخوایم ببینیم به چهارتا نهر وجودیمونو چطوری جاری کنیم. حواستون باشه چی داریم میگیم. ملک اومد گفت یا رسول الله چشمتو ببند، باز کن تا من ببرمت سر چشمه این چهارتا نهر در بهشت باشه. بس باز کرد. خود پیغمبر در حدیث معراج میگه یه قبه بسیار بزرگ و عظیم دیدم که یک دری داره بزرگ، این دره قفل. رفتم جلو، در قفل بود. گفتم من میخوام برم داخل این. دیدم هر چهار تا رودخونه چشمشون داخل این قله است، این کوه بسیار بزرگ. اینو ما دنیایی ها این شکلی میگیم، اونجا زیباست. میگه تعجب کردم در قفله. به ملک گفتم در قفله، باید برم وارد این قله بشم که این چهار تا رو ببینم چشمش چطوری شروع شده. ملک گفت بگو بسم الله الرحمن الرحیم، قفل باز میشه. گفتم رفتم داخل. پیغمبر میگه وقتی داخل این قبه شدم، این قبه بزرگ، بالاش با خط بزرگ نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم. من دیدم نهر آب از آخر میم بسم الله جاری شده، داره میاد پایین. نهر شیر از میم الرحمن. بچه اینا تو علوم غریبه اینا مطرح میشه، اینا بحثا بسیار سنگینه، اینا علامه حسن‌زاده باید درس بده. این که الرحمن رو کیا بگی تا به اون شیر برسی، اینا بحثا مفصلیه، ما فقط خام میگیم رد میشیم. نهر عسل بگو، نهر شیر از های الله، نهر شراب از میم الرحمن و نهر عسل از میم الرحیم جاریه. همه اینا میان میرزن کجا؟ تو حوزه بگو کوثر. بعد پیغمبر میگه اون ملک رو کرد به من گفت یا رسول الله والله قسم تو و امتت اگر مداوم مخلصن خالصن مداومت کنید بر اسم جلاله بسم الله الرحمن الرحیم، من موکلم که در وجود اون انسان در کره زمین این چهار تا نهر رو جاری بکنم و علم بهش بدم، هم علم شیر، هم علم آب، هم علم شراب که مست می بشه و هم علم عسل. حالا هر کدوم از این چهار تا چی میده به ما تو وجودمون بسای مفصلیه. چی گفتم عصری؟ بچه ها علاوه بر لمعاتی که از حضرت زهرا با حدیث که صابو توسل میگرفتید، علاوه بر اون رسیدن به اون قله، به اون قبه، پیغمبر فرمود تو حدیث معراج با چی گفتن مداومه؟ بگو بسم الله الرحمن الرحیم. یه فردا از اگر من اینجا باشم عدد بسم الله رو از استادم گرفتم، عمومی هم هست، ذکر عامه. استاد گفته این ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو چند بار بگی این رودخونه های وجودت را میفته. من اون عدد رو براتون آوردم، عصری خرجش نمی کنم، انشالله جلسه بعدی بهتون میگم که مداومت کنید بر این عدد بسم الله الرحمن الرحیم، نهرهای وجودیتون را بندازید، لذت ببرید، لمعات رو فراوانتر بگیرید. از اون شده آقا. خدای پروردگارا ما عصری بحث مهمی رو مطرح کردیم، اقرأهای ما از همین دنیا با کسب عبارتها، اشارتها، لمعات از حضرت زهرا با توسل و مفتاح تمام این خیرات هم با مداومت بر بگو بسم الله الرحمن الرحیم. دستاتون رو به دعا بلند کنید. خدای پروردگارا توفیق توسل به حضرت زهرا و کسب لمعات زهرایی به همه ما عنایت کن. خدایا گفتن بسم الله الرحمن الرحیم توفیقش رو مداوم به ما عنایت کن. ازتون نمیگذرم بچهای خوبم، ازتون نمیگذرم اگر از این به بعد به بسم الله الرحمن الرحیم ساده نگاه کنید، خدا شاهده نمیگذرم. یه استادی داشتم تعریف میکرد به ما، گفت این بسم الله اسم اعظمه. به شاگردش که یک رودخونه ای ما بین خونهشون با حوزه علمیه بود، باید دور میزد اینو و رودخونه رو چون پل نداشت دور میزد به کلاس میرسید، به کلاس که میرسید از درس میافتاد، تأخیر میشد رسیدنش. اومد پیش استادش، استاد ما تعریف میکرد، میگفت هر روز دیر میومد، گلایه کرد استاد، شاگرد چرا اینقدر بی نظمی؟ گفت هست استاد، رودخونه تو راهمون پلش خراب شده، مجبورم برن پل روستای بغلی بیام معطل میشم، عذرخواهی میکنم. گفت من استاد یک ذکری رو مینویسم رو کاغذ، این کاغذ رو همراه خودت داشته باش، از فردا صبح از روی رودخونه، از روی آب رودخونه رد شو، بیا سر وقت سر کلاس من برسی. گفت باشه استاد. کاغذ رو گرفت تو جیبش گذاشت، از فردا صبح همیشه تو جیبش بود، پا گذاشت رو آب، به عنایت پروردگار رد شد. روز بعد همجور رد شد. روز بعد حالا طلبه سال دوم سوم تعجب کرده، این استاد چی نوشته تو این کاغذ که از روی آب میتونه این طلبه درجه پایین رد بشه. همچون باز کرد کاغذ رو، دید نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. گفت بابا این چطور با بسم الله چطور ما رو آب رد کرده؟ از فردا صبح دیگه نتونست از رو آب رد بشه. گفت استاد امروز عمل نکرد. گفت تو دلت به بسم الله سطحی بود. بچه ما مشکلمون اینه، دنبال یه ذکر خارق العاده مثل مرتضای هندی هو هو کنیم به هوایجمون برسیم. بابا تو بسم الله الرحمن الرحیم داری، بسم الله داری، بی معرفت. تا به حال دقت نداشتید بهش؟ و ولی درست بگید با توجه اون ملک به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله اگر امتت اخلاصاً مخلصاً قبول داشته باشه که این اسم اعظم توی خداست، اگر قبول داشته باشه بر سنگ بگی منفجر بشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم اعظم خدا در اینه، بند خدا کم نیست. خدای توفیق گفتن مداوم بسم الله الرحمن الرحیم رو به همه ما عنایت بفرما، به ذکر صلوات بلند بر محمد و آل محمد.